بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. خب، با توجه به آنچه که درباره سوره کوثر مطرح شده که این کوثر خیر کثیر و فراوان پیوسته و به ثمر نشسته، که در حقیقت رسالت ختمی مرتبت را به اهداف و مقاصد خودش خواهد رساند و تمام دشمنان رسول و رسالت را ناکام خواهد کرد، این خیر کثیر مستمر مصداق جلی آن، مصداق بیان آن، اون نیروی انسانی است که با ویژگی های خاص بتواند امر این رسالت را به پیش ببرد و به تحقق اهداف عالی این رسالت بینجامد و این را در فرزندان فاطمه و علی علیهم السلام به عنوان کوثر این رسول و رسالت میتوان تفسیر کرد. و همونطور که بعضی از مفسرین با توجه به ذیل سوره که اشاره دارد به اینکه شانه پیامبر، دشمن پیامبر و کسی که از پیامبر عیبجویی میکرده و در حقیقت در برای تضعیف و از بین بردن رسول و رسالت این جایگاه را یا این عنوان شانه به خود گرفته، این ابتر است. خداوند متعال با این ان شانئک هو الابتر، جمله اسمیه دارای چندین مؤکد، نشان دهنده حتمی بودن، ناکام شدن تمام این دشمنان رسول و رسالت می باشد. خب، ناکام بودنشون به اینجا معنا ابتر، معنای مقطوع النسل شدنشون و بی نتیجه ماندن این شانه می باشد، که از این قرینه ما خواهیم فهمید که در کوثر که مقابل این شانه هست، یعنی مقابل این ابتر، کسی باید باشد که ابتر نباشد، یعنی نسل او مستمر و در حال تکثیر و در حال فراوان شدن باشد. و کوثر خیر کثیر مستمر، این خیر کثیر مستمر وقتی که با این قرینه ابتر مطرح بشه، میتواند دلالت داشته باشد بر این که این کوثر کوثری است که به نسل و فرزند آوری مربوط میشه. به عبارت دیگر، نیروی انسانی خوب و خیر و صالح که بتواند اهداف رسول و رسالت را تحقق ببخشد. به تعبیر قرآن کریم، این درخت تنومند و بارور جامعه انسانی اسلامی که با هدایت های خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله رشد یافته و به ثمر نشسته و به تعبیر قرآن کریم این ثمردهیش به گونه ایست که در آیه شریفه و مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این درخت تنومند و بارور به گونه ایست که همیشه پر ثمر است، همیشه در هر فصلی بارور و قابل بهره وری است. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، همیشه در حال باروری و همیشه در حال بهرهوری و بهره رسانی هست. خب اینجا وقتی که روایات هم میاد این را توضیح میده که این شجره شجره طوباست، شجره ایست که بر تارک محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نقش بسته و تعریف میشه که این شجره شجره رسالت و ولایت است که ثمر آن و بازدهی آن در نسل فراوان حضرت زهرا سلام الله علیها، و این درخت برگهای این درخت شیعیان این رسول و رسالت هستند. خب این سوره با این توضیح ارتباطش به بحث خانواده و نظام خانواده یک معنای جدیدی پیدا میکنه و یک افق جدیدی برای ما باز میکنه که ما از این سوره و با این نگاه، با این نگاهی که موضوعی هست و بر اساس مسئله شناسی که در بحث نظام خانواده داریم طی میکنیم، خب معنا یا معانی جدیدی و افقهای جدیدی برای ما باز میکنه که اگر ما در سوره عصر اون کف اون نظام جامعه اسلامی را میبینیم، ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر در یک جامعه اگر تحقق پیدا کنه، اون کمترین و پایین ترین سطح مقبول و معقول است که انسان رو از خسر و خسران بیرون میاره. خب در این سوره کوثر این جامعه اسلامی با محوریت خانواده و فرزند آوری قله های این جامعه اسلامی را در دو تعبیر بسیار بسیار معنادار و بسیار عمیق، وقتی که می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، این کوثر کوثر رسالت را که به تو دادیم به شکرانه این کوثر باید فصل لربک وانحر، باید برای پروردگارت کرنش کنی، نماز بخوانی. اون نماز رمز یا به تعبیر دیگر نماد بسیار مهم عبودیت انسان برای خداست و این نماد که صلات باشد، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، این نماز در حقیقت انسان را از همه عبودیت های دیگر دور میکنه و پاکسازی میکنه، او را برای عبادت خدا و عبودیت خالص برای حق او را نگه میداره و او را در این خط قرار میده. و اگر این انسان به این عبودیت وصل شد و متصف شد و برای این عبودیت و لوازم این عبودیت را به جا آورد که این عبودیت اقتضا دارد که انسان همه انواع ایثارگری را یا بالاترین ایثارگری ها را برای رسیدن به این عبودیت مطلوب در پیش بگیره و به تعبیر نهر که بالاترین قربانی است که انسان در حج می دهد و نماد آماده بودن برای جانبازی و فداکاری در راه معبود هست. خب در اینجا قله مطلوبی که در این جامعه انسانی اسلامی به کوثر وصل شده را ما می توانیم ببینیم. در نتیجه میگیم این افق یا این چشماندازی که در این سوره ترسیم می شود، این چشمانداز است که می تواند و حتما این چنین خواهد شد که دشمنان رسول و رسالت اینها ناکام خواهند موند. ابتر اینجا دلالت بر ناکامی اون شانه و اون دشمن پیامبر صلوات الله علیه و آله می باشد. خب دشمنی با پیامبر هم به خاطر دشمنی با رسالت، وگرنه شخص پیامبر که هیچ نوع اذیت و آزاری برای اینها نداشته جز اینکه حامل این پیام الهی و این رسالت الهی بوده. بنابراین در اینجا ما بین این دو سوره عصر و کوثر دو افق را میبینیم یا دو سطح از نظام، حد اقل نظام مطلوب و حد اکثر اون نظام مطرح شده در قرآن کریم برای مدیریت انسان و زندگی انسان در دنیا و رسوندن اون انسان به اون اهداف والای آفرینش انسان خواهد بود. خب اگر همه اینها رو ما به هم ربط بدیم و ربط دارن، وقت ما وارد یک تفسیر عمیقتری برای این سوره و ارتباط این سوره و سوره عصر به نظام خانواده و نظام جامعه خانواده خواهیم بود. خب این هدیه ما برای عزیزان و دوستان به مناسبت ایام مبارکه دهه فجر و به مناسبت میلاد پر برکت سیدت النساء فاطمه الزهراء بهجت قلب المصطفی سلام الله علیها و در حقیقت سکاندار این کوثر خواهد بود، کوثری که از نسل علی و فاطمه نسل رسول الله صلی الله علیه و آله را و ذریه نبوی را به وجود آورده و تداوم این را تا روز قیامت قرآن کریم بشارت داده و فاطمه زهرا سلام الله علیها در یکی از وصیت های بسیار مهمشون این است که به علی علیه السلام فرمودند که سلام مرا به تمام فرزندانم تا روز قیامت برسان. اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامه، یا اقرا علی ولدی السلام، حالا امر یا اخبار که من سلامم را برای همه فرزندانم تا روز قیامت میرسانم. این سلام رسوندن فاطمه زهرا سلام الله علیها به فرزندانش میتواند مفهومی و دلالتی بسیار بسیار گویا بر اهدافی که فاطمه سلام الله علیها دنبال میکرد و رسالتی که بر عهده خیش، بر ذمه خیش و بار سنگینی که به خاطر آن جهاد فی سبیل الله را در تمام عرصه‌های زندگی خودش اصل قرار داده بود و به این آیه شریفه و جاهد فی الله حق جهاده عمل کرده بود و توانست اون وظیفه خود را به نحو احسن انجام بده و این سلام با توجه به اون سیره عطراگین فاطمی ما می توانیم پیامی بسیار بسیار مهم و نقل از این سلام برای فرزندان و ذریه او، هم ذریه نسبی و هم فرزندان معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها که شیعیان او باشند به دست بیاریم. خب این به یک معنا مقدمه این درس امروزمون باشد و جبران هفته گذشته که توفیق خدمتگزاری برای دوستان نداشتیم، فقط در حد ارسال خلاصه یک متنی بود. این خلاصه متن رو هم امروز من گذاشتم و میخواستم ببینم دوستان با آمادگی قبلی تشریف آوردن و قبل از اینکه بحث را ما شروع کنیم سوالاتی که عزیزان دارن ما این سوالات را بشنویم و خلاصه ای هم از درس قبل یعنی دو هفته پیش را اگر کسی حضور داره من در چند دقیقه بشنوم تا وارد بحث امروز بشم. خب من شنونده هستم، اگر صدا را میشنوید. بعضی دوستان نوشتن صدا هست، بعضی نوشتن صدا نداریم. حالا من متوجه نشدم کیا صدا دارم و کیا صدا نداشتم. خب اینجا اپراتوری نداریم ظاهرا که وصل کنه صداها را بمونه. خب آقای مبینی نوشتن که صدا هست. بالاخره کسی داریم که به بحث ورود پیدا کنه یا ناگزیری ما یک طرفه صحبت کنیم بریم؟ خب کی الان دستش بلند کرده؟ خب یکی اینجا دستش بلند کرده، کیه؟ ما در دو جلسه قبل یکی از عزیزان خلاصه بحث را مطرح کرد. خب خیلی خوشحال شدیم از اینکه مشارکتی شد و این مشارکت خب نشان دهنده زنده بودن این کلاس بود. حالا هم منتظر هستیم که دوستان شرکت جدی داشته باشند. خب اگر کسی نیست یا دوستان خوابالو باشن ما مجبوریم که بحثمون ادامه بدیم دیگه، از فرصت حتی اکثر استفاده رو داشته باشیم. خب اگر عرضی نیست من وارد بحث بشم. ببینید بحث ما در جلسات گذشته رو محور نظام جامعه خانواده یعنی با این عنوان شروع شد و در چندین جلسه ما تمرکز کردیم روی عنوان خانواده و از این جلسه چهاردهمی الان ظاهرا از جلسه شاید دهم یازدهم به بعد ما رفتیم برای ورود به نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده. این مسیر ما و اتوبانی که ما درش حرکت میکردیم در این زمینه بود. خب برای دستیابی به نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده که محمول این موضوع بود، خانواده نظام جامعه ای دارد، این نظام جامعه رو ما میخواهیم به طور علمی و فنی و مستند و مستدل به دست بیاریم. برای دستیابی به چنین نظامی ما به حداقل چهار اصل یا چهار موضوع ما لازم داریم. ما نیاز به منبع قابل اعتماد برای دستیابی این نظام نیاز داریم. منبع قابل اعتماد، دو مبانی قابل دفاع و قابل قبول ما باید داشته باشیم برای این نظام، و سه مقاصدی که این نظام دنبال میکنه، مقاصد معقول، منطقی و مقبول باید باشد تا اینکه انسان برای این نظام خضوع کند و سر فرود بیاورد و آن را با جان و دل تقبل کند تا به آن عمل کند. و نکته چهارم، باید ما با یک روش علمی منتهی به نتیجه عملی مسلح باشیم تا با این روش علمی ما وارد عرصه دستیابی به این نظام باشیم. خب در اینجا ما اگر بخواهیم برخورد متعارف را دنبال کنیم در دستیابی به این نظام، همونطوری که در فقه متعارف و کلاسیک موجود میبینیم، فقها منابعشون قرآن و سنت هستند که اینا خب یک منبع قابل قبول و قابل اعتماد که در مباحث کلامی قابل اعتماد بودن قرآن و سنت و همینطور در علوم قرآن بحث اعجاز قرآن و در اصول حجیت قرآن مطرح میشه و همینطور حجیت سنت و با توجه به تاریخ سنت و حدیث نبوی و حدیث اهل بیت علیهم السلام، اصولیون ما و همینطور رجالیون ما و محدثین ما و فقهای ما دست به دست هم دادن و منابع موجود حدیثی را تدوین و پالایش کردن و مورد ارزیابی قرار دادن و یک فقیه می آید و این روایات را بازبینی می کند، مطالعه می کند و ارزش سندی و قابل اعتماد بودن هر روایت یا هر مجموعه از روایات را مورد کنکاش قرار میده و در یک و در فقه میاد اون بحث دلالی، دلالت هایی که این آیات و روایات دارند و اینکه چگونه این دلالت ها را با هم جمع کند و تعارضات را از بین ببرد یا عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخش را از هم تشخیص بده و در نتیجه با بررسی مدلول های کلمات و جمله های مطرح در آیات و روایات به مجموعه از احکام یا قوانین راه پیدا میکنه و اینها را در رساله عملی خودش تدوین میکنه و این رساله عملیه در حقیقت محصول این سبک از مراجعه به آیات و روایات و توجه به آیات الاحکام و روایاتی که دارای احکام است. مثلا وقتی که به آیه شریفه کتب علیکم الصیام میرسیم، این مدلول کتبه را و مدلول صیام را پیدا میکنیم، صیام و بعد حکم این صیام، بعد شرایط صائم و نحوه و کیفیت صیام را در رساله عملیه به خوبی میبینیم، نواقض این صیام، بعد قضای این صیام را، کفارات مترتب بر ترک این صیام را، همه را فقیه بیان میکنه و از آیات و روایات به دست میاره. خب فقیه در اینجا دنبال این هست که چون منابع مشخص شده و اعتماد به این منابع احراز شده از لحاظ علمی، کار فقیه فقط بررسی دلالت های این آیات و روایات و نحوه جمع این مدلول ها هست و رسیدن به یک حکم شرعی. خب ما برای دستیابی به نظام آیا کافی است ما به این مقدار از آیات و روایات و مدلولهای اولیه این آیات و روایات دستیابیم، یا اینکه فراتر از اون ما باید در یک نظام اجتماعی یا نظام خانواده یا یک نظام حقوقی یا یک نظام اقتصادی و فراتر از اینها ما نیاز داریم؟ این نقطه است که قابل بحثه، که خب مبانی که فقهای ما هم در نظر دارن، البته این مبانی را معمولا متوجه هستن، ولی این مبانی را در بحث فقهیشون مطرح نمی کنن. مقاصد این احکام را هم فقها خودشون را موظف نمی بینن که به این مقاصد این احکام که در آیات و روایات اومده اشاره کنن. آنچه که فقها مطمح نظرشون هست این است که اون حکم را پیدا کنن، یعنی مجموعه احکام مربوط به یک موضوع را به دست بیارن و حکم اون فرمول یا اون قانونی است که برای عمل کردن و رفتار کردن مورد نیازه. اما اینکه انگیزه های لازم را برای عمل به اون حکم یا اهدافی که اون حکم دنبال میکنه فقیه خودش را موظف به بررسی آن و تلاش برای طرح آن نمیبینه، در حالی که در قرآن کریم ما فراتر از همه این مسیری که گفتیم مطرح شده و آمده. یعنی قرآن آمده به مقاصد توجه کرده، به مبانی توجه کرده، به خود منابع توجه کرده، این منابع را در جای جای سوره های خودش مورد توجه قرار میده، چون شناخت منبع و فهم ارزش این منبع و خصوصیات این منبع که قرآن و وحی الهی، قرآن وحی شده بر پیامبر باشد، و همینطور آنچه که بر پیامبر از طریق وحی دیکته شده باشد و در قرآن نیامده اما در کلام و سیره پیامبر آمده، قرآن کریم به ویژگی های این کلام وحیانی قرآنی خدا یا غیر قرآنی اشاره می کند و این را تأثیرگذار در ایجاد انگیزه و عمل به احکام الهی می بیند و همینطور توجه به مقاصد. لذا قرآن برای تحقق احکام خودش روش یا روش هایی را به کار می گیرد که در این روش ها با توجه به ویژگی ها و خصوصیات انسان مکلف و جامعه انسانی مکلف به تکالیف الهی و با توجه به خصوصیات قانونگذار که خود خدا باشد، اینها را با هم مطرح می کند و خصوصیات زندگی انسان که این زندگی یک زندگی مادی محض و دنیوی نیست، این زندگی یک زندگی آمیخته از ماده و معنا و بعد یک سری ارزش ها استوار هست و استوار باید باشد و دنیا کشتزار آخرته و دنیا جای عمله و مقدمه برای اون زندگی حقیقی می باشد و انسان در این دنیا خلیفه خدا، امانتدار و مسئول در برابر خاص و اراده خدا هست. با این مبانی، یعنی خلافت انسان برای خدا و اینکه این زندگی دنیاوی یک زندگی مقدماتی است برای زندگی حقیقی و دنیا کشتزار آخرت است و در نتیجه باید انسان در دنیا با نگاه به آخرت به احکام الهی نگاه کند و این احکام تحقق بخش اون تقوای لازم و مطلوب است که ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه انسان برای آخرت همون تقواست. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا واتقون یا اولی الالباب. عقل ما و لب ما و خردمندی ما و خردورزی ما ایجاب می کند که ما به این بهترین توشه، چون قرآن همیشه به بهترین توجه ما را جلب میکنه. لیبلوکم ایکم احسن عملا و من احسن قولا ممن دعا الی الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها تماما علی الذی احسن و فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همیشه بهترین ها را خداوند میفرماید باید ما دنبال کنیم، چون مقتضای لبیب بودن، خردمند و خردورز بودن و فرهیخته بودن همین است که انسان بهترین ها را اکتفا نکند به نمره قبولی، بلکه به بالاترین نمره ممکن در زندگی دست یابد. خب قرآن کریم چون چنین هدف بزرگی را مد نظر خودش قرار میدهد، لذا تمام آیات الاحکام را در چنین فضایی و در چنین بستری مطرح میکند و لذا تأثیرگذاری آیات قرآن در تحقق و عملی شدن احکام الهی بر اساس یک چنین روشی که انسان شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه هست شکل میگیرد. خب این روش علمی است که منتهی به یک نتیجه عملی می شود و نتیجه اش این است که احکام الهی در زندگی بشر تحقق پیدا می کند. و اگر ما نظام اسلامی و یک دولت اسلامی را بپا کنیم، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، این اقتدار بخشیدن به یک جامعه و به یک امتی که به مکنت و توانمندی در مدیریت خودشون برسند و بتوانند که مجری و تحقق بخش احکام الهی باشند، این انتظار را می رود از اینها که این به اقتدار رسیدن وسیله باشد برای تحقق بخشیدن به اون سبک زندگی قرآنی خدایی الهی می باشد که فرد این را خلاصه کرده در چی؟ اقام و صلات و آت و زکات و امر و معروف و نهو عن المنکر. چون همه خوبی ها، همه اعمال صالحه، همه آنچه که در سوره والعصر آمده در این آیه هم آمده، یعنی ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. در نتیجه ما به اینجا می رسیم که اگر ما بخواهیم دنبال دستیابی به نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده در اسلام از قرآن و سنت باشیم، ما حتما باید اون روش دستیابی به نظام را پیدا کنیم و این روش علمی باید باشه. حالا این چه که در اینجا من الان اشاره کردم، روش قرآن در جا انداختن این احکام و ایجاد انگیزه و دادن بصیرت و دیدگاه نسبت به احکام و عمل به احکام می باشد، که چون اون چه که مطلوب است عمل به این احکام، آمن و عمل و صالحات، این عمل صالح، چون قرآن فرمود الیهی یصعد الکلم الطیب، میگویند اعتقاد صحیح و سالم فقط به سوی او می رود و العمل الصالح یرفعه، و عمل صالح است که این اعتقاد را تثبیت میکنه و او را بالا میبره و او را نهادینه میکنه و او را به سوی خدا میرساند. این وصف شدن به خدا توسط عمل صالح در حقیقت مطمح نظر قرآن کریم می باشد. پس ما اینجا دو تا روش رو داریم الان دنبال می کنیم، یکی روش قرآن در مطرح کردن احکام و قوانین خود و به بار دیگر روش رسیدن به اون نظام را قرآن از دو حیث داره بیان می کنه. یکی این که شما باید روش دستیابی به نظام را، یعنی به اون نظری، به اون نظر و دیدگاه و به بار دیگر نظام در سطح نظری و یک نظام در سطح عملی ما میبینیم. به عبارت دیگر ما یک نظریه پردازی و نظام شناسی لازم داریم که قرآن این را مورد توجه قرار داده، و یک نظام سازی و رسیدن به تحقق نظام مطلوب در جامعه انسانی مطمح نظر قرآنه، که این را هم قرآن دنبال میکنه. پس ما